بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صاحب تحف العقول یک روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه راجع به حسن همجواری. خب انسان در اجتماع زندگی میکنه، با دیگران زندگی میکنه، با خانواده، با فامیل، با افراد دیگر، دوست، رفیق، اینها. ادب همجواری چیه؟ چجور باید آدم باشه؟ الله حضرت میفرمان که حسن همجواری به این نیستش که انسان به اونها اذیت و آزار نرسونه. خب این سطح اول کاره. سطح اول کار اینه که انسان مراقب باشه از او اذیتی و آزاری به دیگران نرسه. اما مسئله بالاتر از این هست. حضرت میفرمان که لیس حسن الجوار کف الاذا. حسن همجواری به این نیستش که انسان اذیت و آزارش رو از دیگران منع کنه. ولیکن حسن الجوار از صبر و علی الاذا. حسن همجواری به اینه که نه تنها از او اذیتی به دیگران نمیرسه، بلکه اذیت دیگران رو تحمل بکنه. این حسن همجواری است، این اوج اخلاق انسانی و اسلامی هست. حالا به لحاظ مصداقی خیلی انسان میتونه راجع به این بحث تأمل داشته باشه، مخصوصا با کسانی که بیشتر با اونها هست، مثلا با همسرش، با بچه هاش. خیلی مراقبت میخواد. حالا این که اولشی که انسان نباید اونها رو مورد اذیت و آزار قرار بده با حرفش، با زبانش، با کارش، بلکه باید اگر مشکلاتی هم هست تحمل بکنه، و این ادب انسانی و اسلامی هست. حالا به لحاظ مسائل تهذیبی و سلوکی هم میدونید اگر یه تأملی دوستان داشته باشن، تو مسائل تهذیب و سلوک اصل اساسی گذشتن از خوده، مخصوصا تو فضای سلوک اسلامی، رهبانیت و رهبانیت اسلامی اصل اولیه ایثاره، گذشتن از خوده. گذشتن از خود همانا و رسیدن به خدا به همون درجه همان. و این معنا رو انسان تو فضای اجتماع بیشتر میتونه تمرین بکنه، بیشتر میتونه حس بکنه، بیشتر میتونه در خودش پیاده بکنه، مسئله از خود گذشتن. حالا مثلا تو همین فضا اگه نگاه بکنید، همونجوری که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودن، اصلا محوری ترین اصل در رهبانیت و سلوک اسلامی جهاده. این بی خودی گفته نشده، چون بعضی جورای دیگه تفسیر میکنن، بحث رهبانیته. نه اینکه مثلا اسلام میخواد بگه نه دیگه سلوک و نمیدونم مبارزه و اینا تمام شده، فضای اجتماعی است. نه، بحث این نیست. اصلا فضای رهبانیت و رهبانیت و سلوکه. فقرات دیگر روایت هم حاکی از این معناست. تو این فضا این مترقی بودن اسلام که دین ختمی هست، اینه که در دل سلوک تمدن سازه، در دل سلوک اجتماعیه، یا در دل اجتماع مسئله سلوک نهفته شده. این پیوند مهمه، چون محوری ترین مسئله در تهذیب و سلوک نفس از خود گذشتنه، و عالی ترین نوع ایثار و از خود گذشتگی در جهاد اتفاق میفته. لذا اصلا فضای سلوک اسلامی با مواردی قابل قیاس نیست، این در اوج قرار داره. این معنا رو انسان شبان روز در اجتماع میتونه پیاده بکنه، در خانواده خودش میتونه پیاده بکنه، از خود گذشتن، اغماز از حق خود، البته تا جایی که اجازه بده شرع و دین و عقل این معنا را. البته اینو نباید خیلی، چون آدم اینه که پر رنگ میکنه اون از بین میبره، تکون خورد میگه که مثلا نه اینجا نباید. این که تو روایات هست حضرت عیسی علیه السلام نقل شده، خب دیگران بد استفاده میکنن، میگن که اگر کسی یه سیلی به زیر گوش چپت زد، شما صورتت رو سمت راست شو بیار که یه سیلی دیگه به سمت راست بزنه. خب اینو خیلی بد معنا کردن. بعد بعضی گفتن نه دین اسلام اینجوری نیست، اون فلان است، بهمان است، اونم نبی خداست. این منظور یعنی همین فضای عیسی رو از خود گذشتن و حسن همجواری با کسانی رو که عقل و شعر میسازه که این گونه باید انسان باشه، همون رحما و بینهم و اشد دال الکوسر جوخذ و رحما و بینهم، خیلی گسترده است. حالا تو آدم تو این فضا فرض کنید، حالا انسان فرض کنید با همسرش بگو مگوهایی که گاهی از اوقات پیدا میشه روی جزئی ترین چیزها، توجه کردید؟ روی امور بسیار ریز و بی‌معنا. حالا فضای طلبگی هم هست، اینا رو باید انسان مراقب باشه. حالا گاهی از اوقات میگن طلبه‌ای اگه میخواد ببینید عادل هست یا نیست، ببینید خانواده‌اش راجع بهش چی میگن. میگن عادل هست اگر خانواده‌اش پشت سرش نماز خوندن، شما میتونید پشت سرش نماز بخونید. اگر اینجوری نبود اینطور، یعنی واقعا باید اخلاق الهی انسانی اینها رو با رعایت کرد، اونام حق و حقوقی دارن مساوی با اینکه این همه فرض کنید که مشکلات، کارها، سختی‌ها، فضای زندگی طلبگی، اینها یه چیزهای بیوجه که از آد انسان میشنوه که حالا مکرر گفته میشه که مثلا برخی از خانواده‌هایی که در طلبه ها هستش دچار مشکل میشن فلان اینها. خب اینها همش از سر یک نوع خودخواهیه و چیزهای بیوجه و بیخود، چیزهایی که آدم میشنوه که اصلا معنا نداره. بعضی از سختگیری ها و چیزهای بیوجه و اینا که هیچی مضاف بر این انسان اخلاق الهی و انسانی این اختزار نمی کنه. اصل از خود گذشتنه، این اصل اسلامی تو فضای سلوک. شبان و روز ما در حال خودسازی و تهذیب نفس هستیم و از این موقعیت ها باید استفاده کنه، یاد بگیره خود رو ندیدن را و دیگران رو دیدن. خیلی مهمه، خیلی هم سخت است، یعنی هرچی هم میره جلوتر دقیقتر و ظریفتر میشه، البته خیلی دقیق میشه، خیلی ظریف میشه. باید ما یاد بگیریم این معنا را. خب حاصل این خاطراتی که در این ارتباط هست، مثلا راجع به یکی از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی، ظاهرا شیخ محمد حسن حبوبی باشه اگه اشتباه نکنم، راجع به ایشون ماجرایی رو که نقل میکنن، میگن که در سر کلاس ملا حسین قلی همدانی یه دفعه مثلا سکوت کرد و مرتب میگفت آفرین مثلا شیخ محمد حسن، اگه اسمش همین بوده، چند بار اینو گفت و شاگردان که نشسته بودن خود تعجب میکردن اینا، اون لحظه و ساعت و اینها رو یادداشت کردن. تا اون آقا مثلا ملاقاتش کردن گفت جریان چی بود؟ آره من اون وقتی که شما مثلا زمان و آدرس میدید، من در قایق نشسته بودم، در لین نشسته بودم، مثلا از طرف ایران داشتم میومدم این ور یا برعکسش اینها. حالا این وقتی کنار هم نشسته بودیم مسافرها، یکی از این عرب‌ها که مثلا نظافت اینا چندان رعایت نمی‌کرد، یکی از اینا، حالا اینا همینجور بالاخره یه تکیه‌ای به من داد و همینجوری از دهنش آب و کثافت و اینها می‌ریخت و خوابید. خب منم تحملش می‌کردم که اینو بیدار نکنم، خیلی دیدم اذیت می‌کنه، ولی با این حال تحمل رو به آخر رسوندم که حالا اون آفرین آفرین‌ها به خاطر این تحمل‌ها بودش. خیلی حالا این، یعنی میخوام بگم که این فضا فضای سلوکی است، اگه انسان توجه داشته باشه فضای تهذیب نفس و سلوک هم هست. خب اینم روایت امام کاظم علیه السلام که میفرمان لیس حسن الجوار کف الاذا ولیکن حسن الجوار از صبر و علی الاذا. حسن همجواری به این نیستش که انسان اذیتش از دیگران باز بداره، بلکه به اینی که صبر بر اذیت دیگران بکنه. در تحف العقول صفحه 432 از اون تحفای مترجم. خیلی خوب، در فصل دو، در فصل نخست از مرحله دهم راجع به سبق اللحوق و تقدم و تأخر بحث ها رو پیش کشوندیم. برخی از نکته های مقدماتی رو در جلسه پیش عرض کردم، اینکه سه تا عنوان در این مرحله هست: سبق اللحوق، تقدم و تأخر، حدوث و قدم. دوتای اولی مترادفن، سبق اللحوق و تقدم و تأخر، ولی اون بعدیش فرمه. کل مرحله هم دو قسمت شده، فصل اول و دوم و سوم در ارتباط با تقدم و تأخر، از فصل چهارم به آخر راجع به قدم و حدوث بحث میشه. در فصل نخست عرض کردیم که ایشون چند تا کار رو توامان انجام میده. یکی برشمردن گونه های متعدد تقدم و تأخر و سبق اللحوق، در دلش یک نوع بررسی تطور اصطلاحات هم هست، و در بطنش تمام این عبارتهایی که داریم داره معنای تقدم و تأخر و سبق اللحوق هم توضیح میده. یعنی اگر منظم میخواستم بیان بکنم میشد اول بگن سبق اللحوق یعنی چی، و بعد یه مختصر راجع به تحولات اصطلاحی صحبت بکنن، و بعد گونه های متعدد شو بگن، ولی همه اینا با هم گفته شده. در قسمت نخست که جلسه قبل گذشت راجع به تقدم و تأخرهایی رو که به لحاظ ترتیبها پیدا میشه بحثایی رو ارائه دادن. حالا این ترتیبها گاهی اوقات مکانیه، گاهی اوقات یک نوع با طبیعت همراهه. مثلا مکانی رو مثال زده بودیم به امام و مأموم و اینها که دارن نماز میخونن، به لحاظ محراب یا به لحاظ باب مثالاش رو زدیم، توضیحش رو دادیم. اگه در بستر طبیعی باشه، مثل چینشی که مثلا جماد و نبات و حیوان و انسان با هم دیگه، این ترتیب طبیعیه، ولی بستگی داره شما مبدأش رو کجا در نظر بگیرید. از هر جا مبدأش در نظر گرفتید، متقدم و متأخر همونجا واضح خواهد شد. حالا نکته‌ای که می‌خوایم عرض بکنیم و به سرعت گذشتیم جلسه قبل این استش که اینایی رو که الان مثال زدیم و بحثی کردیم، اینا رو اصطلاحاً میگن تقدم و تأخر به رتبه. خیلی بهتره، من ظاهرا قبلا یادداشتی داشتم ولی نگاه نکردم، خیلی بهتره که عنوان به ترتیب داده بشه، یعنی تقدم و تأخرهای ترتیبی. به رتبه باید دوستان مراقب باشن که در فضاهای متعارف ما معمولا تقدم و تأخر رتبی را تو فضای علت و معلول یا چیزای مشابه علت و معلول اطلاق میکنن، ولیکن در کتاب‌های فلسفی و بعد کلامی و اینها اگر تقدم و تأخر به رتبه در پیشینیان مطرح شد، منظور همین تقدم و تأخر به ترتیبه. یعنی وقتی یک ترتیبی در یک جایی محقق شد، شما بستگی داری که مبدأ رو کجا در نظر بگیرید، میگید نوبه و رتبه این شی در این ترتیب اینه، این متقدمه، این متأخره و امثال اینها. این میشه تقدم و تأخر به رتبه در اصطلاح فلسفه و کلام اینا. ولی تو فاهمه فلسفی زمان ما معمولا تقدم و تأخر رتبی که میگن بیشتر میره تو فضای توقف‌های وجودی و مشابه‌های اون، لذا این نکته رو باید توجه کرد. ما آخر سطر بودیم که این بحث رو مطرح کردیم و یوسم مهازت تقدم. این یوسم مهازت تقدم به کل بحثی رو که قبلا خوندیم میخوره، یعنی چه اونجایی رو که ترتیب هیچ طبیعی هم نیست، چه اونجایی که ترتیب طبیعی است، در هر دو صورت این نامگذاری هست. یعنی این دو نوع تقدم و تأخر نیست، یک نوع تقدم و تأخر، منتها ترتیب یه وقتی طبیعی نیست، یه وقتی ترتیب طبیعی هستش. و یوسم ما هازت تقدم و تأخر تقدمن و تأخرن به حسب رتبه. این تقدم و تأخر رو تقدم و تأخر به حسب رتبه بهش میگن، تقدم و تأخر رتبی ترتیبی این بهش میگن. خب خب الان میفرماد که تقریبا اولین نوع تقدم و تأخرهایی رو که فهمیده شد همین تقدم و تأخر رتبیه، گرچه همین تقدم و تأخر رتبی برخی از مثالهاش زودتر به ذهن عموم میرسه، همونی که تقدم و تأخر مکانی باشه، حسی مکانی باشه، برخیش مثلا ترتیب طبیعی یه مقدار دیرتر با برخی از دقت‌های علمی به ذهن میرسه. ولی در صورت بعد از این که تقدم و تأخر به رتبه به دست اومد، یواش یواش به اون لم تقدم و تأخر انگار دست پیدا کردن و یه مقدار او رو تعمیمش دادن. در کجا؟ در مواردی که راجع به شرافت، رذیلت، خست و امثال اینها، مباحث معنوی که شدت و ضعف داره، در این موارد پیاده کردن. یعنی هم در جانب فضائل و هم در جانب رذائل پیاده کردن. به چه شکل؟ به این که یک مبدعی رو براش لحاظ میکنن. مثلا اگر شما مبدع را نوع انسان به همه کمالاتی که ممکن است برای او حاصل بشود، این مثل انسان کامل، انسان کامل نهایی، خب اگر او رو در نظر بگیرید، اون وقت افراد و اشخاص را مثلا از منظر یک فضیلت خاص مورد بررسی قرار بدید، مثلا از منظر شجاعت مورد بررسی قرار بدید. چون او رو مبدع قرار دادید، اونی که شجاع‌تره میگه چیه؟ متقدمه. اونی که این مقدار شجاعت نداره یا ترسو هستش یا به درجه ترسوی هرچی هستش، میگیم چیه؟ متأخره. متقدم، متأخر. در هر فضیلتی شما میتونید این کارو بکنید، کما اینکه به نحو کلی هم میتونید نگاه بکنید، چون در علم اخلاق گفته شده اون فضیلت عام عدالته. اگه در بحث عدالت افراد و اشخاص رو مقایسه کنید، اون در نقطه حقیقی عدالت انسان کامل نشسته، یعنی نو با جمیع کمالاتی که ممکن است برای او حاصل بشه برایش حاصل شده است. حالا شما میاد افراد و اشخاص را از حیث عدالت که مقایسه میگه این متقدم این متأخر. در همین فضا شما میتوانید مبدع را انسان کامل در نظر نگیرید. مبدع را چی در نظر بگیرید؟ نوع انسان با تمام رذائلی که ممکن است داشته باشد، معدن رذائل. درسته؟ اگر چون این فردی رو، چون این شخصی رو مورد نظر قرار بدید، مبدع قرار بدید، اون وقت افراد و اشخاص را در رذیلت با او مقایسه میکنید. هر کدوم که در رذیلت با این مثلا هماهنگی داشته باشه، میگیم این متقدمه، بغیر میگیم چیه؟ متأخر هست. درسته؟ تو این فضا انسان کامل چی میشه؟ از همه عقب‌تر میشه. درسته؟ از این ور هر کی به این نزدیک باشه، معنای کلیش هم ظلمه، ظلمه. حالا هر کسی در فضای ظلم مثلا نزدیکتر به این باشه، میگیم متقدمه. کسان اونورتر باشن، میگیم چی هستن؟ متأخر هستن. خب این رو در اصطلاح بهش میگن تقدم و تأخر به شرف، از باب تقلیب. و الا خب اگر مبدأ رو رذیلت و اینا در نظر بگیریم، طبیعتاً باید اسمش فرق کنه. ببینید قسمت از عبارت رو: ثم عمموا ذلک، سپس تعمیم دادند این تقدم و تأخر را، یعنی بعد از اینکه تقدم و تأخرهای واضح‌تر رو فهمیدن، اون لمش رو به دست آوردن و اون محتوا و اون نکته اصلی رو در بسترهای دیگه هم جریان دادن. ثم اما موزالک فاعتبروه فی مورد شرف و الفضل و الخصه و ما یشبه ذلک، در مورد شرافت، فضیلت، پستی، اونچرا که شبیه به اینه مثل رذائل، اینها پیاده کردن. مما یکون و فیه زیاده من المعنویات، یعنی از چیزهایی رو که درش کمی و زیادی معنا داره، تشکیک پذیر استش، اونم از جمله معنویات، چون بحث شرافت و قصد اینا تو فضای معنویات را پیدا میکنه. مثلا مادیات که بگیم میشه اون تقدم و تأخر مثلا مکانی، حسی، یا مثلا ترتیب‌های طبیعی، حیوان استش، چی استش، اینها تو اون فضاها حرکت میکنه. مثلا در فرض کنید که زیبایی، مثلا اونو نمیگن تقدم و تأخر به شرف، توجه کردید؟ حالا ممکنه ما به لحاظ هر موردی، مثلا که در فضای زیبایی چیزی که به بدن اینا برمیگرده، برگردونیم به یک نوع کمال و نقص، تقدم و تأخر بالکمال، یه جوری دیگه بگیم. ولی الان به شرف و اینایی که میگن، معمولا تو فضائل و رذائل و معنویات و ایناست. مثل چی؟ که تقدم العالم علی الجاهل، مثل این که عالم بر جاهل مقدم، و شجاع علی الجبان ترسو. فبه اعتبار نو به آثار کمالهی مبدعا مثلا، یختلف و فی نسبت الیه العالم و الجاهل و الشجاع و الجبان. پس با لحاظ کردن نوع این یک کمی عبارت باید توجهش بشه، یعنی میتونست روانتر پیاده بشه. اگر شما نوع انسان رو مثلا در نظر بگیرید با تمام آثار کمالیش این رو مبدع قرار بدید. چرا گفته مثلا؟ مثلا گفتن میتونه جهاتی داشته باشه، یکی از جهاتش اینه که حالا ما نوع انسان در نظر گرفتیم، ممکنه چیز دیگه در نظر بگیریم و بحث کنیم، و این مثلا ممکنه این باشه که راجع به همین انسان شما میتونید انسان رو با جمعی آثار کمالیش مبدع قرار بدید، ممکنه همین انسان رو با جمعی آثار رزیلتیش مبدع قرار بدید. پس این از باب مثاله. فبه اعتبار نوع به آثار کمالهی مبدعا، مثلا به اعتبار اینکه ما نو را با تمام آثار کمالیش او را مبدع قرار بدیم، یختلف و فی نسبت الیه در مقایسه با نوع انسان با جمیع کمالاتش که می شود به نحو بالفعل همون انسان کامل، یختلف و فی نسبت الیه العالم و الجاهل، عالم متقدم جاهل متأخر، و شجاع و الجبان، شجاع متقدم جبان متأخر. حالا انواع و اقسام پیدا میکنه، ممکنه یک کسی از یک جهت متقدم باشه از یک جهت متأخر باشه. اگه کلی بخواید نگاه کنید بحث عدالته. و یسمیان تقدما و تأخرا به شرف، اینو میگن تقدم و تأخر به شرف. از اون طرفش هم شما میتونید مثال بزنید. خب بعد از اینکه اینها پیاده شد، حالا ذهنها دقیق تر شده، متوجه یک نوع دیگر از تقدم و تأخر شدن، و اونم تقدم و تأخر زمانیه. تقدم و تأخر زمانی اولا و به ذات در خود زمان مطرحه، و ثانیا و بالعرض در حوادث مرتبط با زمان تر میشه. راجب خود زمان، مثلا اجزای زمان، البته این اجزا هم بالقوه هستن، ولی این بالقوه توجه داشته باشید، بالقوه بودن اجزا در امتداد زمانی فرق می کند مثلا با بالقوه بودن انسان در نطفه. توجه کردید؟ در نطفه واقعا انسان وجود نداره اصلا، فقط قوه تحققش هست. ولی بالقوه بودن اجزا در اینجا نبدین معناست که اون در واقع حظ وجودی که این جز دارد اینجا موجود نیست. نه، بالفعل اینجا موجوده، جز بودنش بالفعل نیست. توجه کردید چی شد؟ جز بودنش یعنی جدا جدا بودن از بقیه قسمت ها بالفعل نیست، نه یعنی اون حظ وجودی در اینجا موجود نیست. در همه امتداد همینه، مثلا در خط ما اگه میگیم اجزاش بالقوه است به چه معناست؟ نه یعنی اون حظهای وجودی رو که این اجزا میتونن داشته، مثلا همین خط میتونه 4 قسمت بشه دیگه، 4 جز پیدا بکنه. معناش این نیست که این 4 تیکه اون حظ وجودیشون الان اینجا نیست، نه هست، جز بودنش الان اینجا نیست، یعنی این که بخواد تیکه تیکه جدا جدا باشه اینجا نیست. پس بالقوه بودن در اینجا به یک معنای خاصه، نباید با بالقوه بودن در جای دیگه خلط بشه. حالا ما مثلا تو بحث زمان میگیم اجزا بالقوه است، یعنی موجوده، فقط جدا جدا بودنش حالت بالقوه داره و حالت فعلیت نداره. حالا این اجزایی رو که در همین امتداد زمانی موجود هستن، ما میبینیم برخی از اجزا تقدم دارن، برخی از اجزا تأخر دارن. چجوری این تقدم و تأخر رو میفهمیم؟ به بیان دیگر ملاک تقدم و تأخر تو اجزای زمان چیه که برخی رو میگیم متقدم، برخی رو میگیم چی؟ متأخر. تو اینجا علامه طباطبایی یک ملاک ارائه کرده، ولی بعداً فصل دوم که اساسا راجع به اون معیار و ملاک و نکته تمام اقسام تقدم و تأخرها بحث خواهند کرد، عبارت یک جور دیگری است و بحث دیگری رو پیاده کردن. اون چی که در اینجا آمده این هستش، ببینید هر جزئی از اجزای زمان رو که شما در نظر بگیرید حامل قوه اجزای بعدیه، درسته؟ یعنی قوه اجزای بعدی محمول اون جزئه و این جزء حامل قوای اجزای بعدی. حالا اگه شما دو تا جزء رو با هم در نظر بگیرید، مثلا به مثالی که خود علامه زده، اگه امروز و دیروز رو شما در نظر بگیرید، دیروز و امروز حامل قوه اجزای بعدیه، ولیکن در این حاملیت کدوم متقدم کدوم متأخره؟ نره ذهن به طرف باز زمان رو بگید خب اون زودتر، این خود بحث ماست. کدوم یک از اینها در حامل قوای اجزای بعدی بودن شدیدتره؟ میگیم جزء دیروز. چرا؟ چون جزء دیروز هم قوه جزء امروز رو دارد، هم قوه اجزای دیگر را. ولی امروز چی؟ امروز فقط حامل قوه اجزای دیگر است، حامل قوه خود امروز نیست، چون امروز فعلیت پیدا کرده. پس در حاملیت قوه اجزای متأخر، درست سلام کلمه متأخر نمیارم بهتر، در حاملیت اجزا دیروز اشد است از امروز. این نکته تقدم دیروز رو بر امروز نشون میده. پس میشود دیروز متقدمه، امروز متأخره. در چی تقدم و تأخر دارن؟ در حامل قوای اجزا بودن. در حامل قوای اجزا بودن دیروز بر امروز تقدم. این یه بیانه، یه بیان دیگر عرض کردم در فصل بعدی تر خواهند کرد. خب پس بنابراین نوع سوم از تقدم و تأخرهایی که ذهن متوجه شده، تقدم و تأخرهای به زمانه. خب اجزای زمان ذاتاً اینگونه هستن. حوادث زمانی به واسطه زمان همین نوع تقدم و تأخر رو پیدا می کنن. مثلا حوادثی که دیروز اتفاق افتاد، حوادثی که امروز اتفاق می افته، به لحاظ هماهنگی و انطباق بر زمان اونها میشن متقدم، این میشه متأخر. تقدم و تأخرشون هم چی هستن؟ به حسب زمانه. میگیم حوادث دیروز متقدم است بر حوادث امروز. چرا؟ چون دیروز متقدم است بر امروز. این یک نوع تقدم و تأخر ویژه است که ما او رو تقدم و تأخر به زمان میدونیم. منتخب روشن هستش که در خود زمان به ذاته، اما در حوادث منطبق بر زمان به واسطه ی زمانه. برخی از نکته های ریستر هم هست که در تطبیق عرض خواهم کرد. دیگه از بحث زمان خارج میشه دیگه. اگر از منظر دیگه میخواید نگاه بکنید، دیگه تقدم و تأخر به زمان نخواهد بود. اینجا دیگه مطرح نیست. توجه کردید؟ یعنی اینجا ما الان تو بستر زمان داریم این معنا رو نگاه میکنیم. زمان و آنچرا که مرتبط با زمانه. شما ممکنه همون اشیا را از منظرهای دیگر مورد برای، مثلا اونی که شما میگید، فرض کنید اون میشه تقدم و تأخر به تبع، چون اون جزء علتشه، باید این بیاد تا اون بیاد، یا شرایط یا معدات. اون میشود گونه های دیگر از انواع تقدم و تأخر. ببینید بس رو. و انتقلوا ایضا الى تقدم و تأخر زمانیین، منتقل شدن در مراحل بعدی به تقدم و تأخر زمانی. بما ان الجزئین من الزمان، از اون جهت که دو جزء از زمان، که البته منظور بالقوه هستن، یعنی اجزا بالفعل نداریم. زمان دیگه، بله بله دیگه. بعد اون چیزهای دیگر به حسب زمان این حالت رو پیدا میکنن. بما ان الجزئین من الزمان کالیوم والامس یشترکان، اینجا داره همون امر مشترک و ملاک تقدم و تأخر رو اشاره میکنه. این رو داشته باشیم تا برسیم به فصل دوم که بیانشون فرق خواهد کرد. کالیوم والامس یشترکان فی حمل قوت الاجزاء اللاحقه. خب هر دوتا حامل قوه اجزاء پسین هستن. مشکلاتی داره نداره؟ یشترکان فی حمل قوه الاجزاء اللاحقه. لکن ما لأحدهما و هو الیوم من القوه المحموله محموله للآخر و هو الامس. لکن نیستش برای یکی از اینها که همون امروز باشه از قوه محموله، اونی رو که محمول هستش بر دیگری، که اون دیگری چی باشه؟ امس باشه. بله میتونیم بر اینجوری هم ما رو موصولا به این ولا عکس بهتر شاد جور در بیاد. اینجوری شاد بهتر باشیم، ولا عکس ما رو یعنی موصوله بگیریم. لکن مال عهده ما و هو الیوم من القوه المحموله محمولتون للآخر و هو الامس ولا عکس. این روانتر، این بهتره. و لکن آنچرا که برای یکی از این دوتا هست که همون الیوم باشه از قوه محموله، از اینکه او حامل است قوه اجزای بعدی که محمول هستن را،
آنچه را که برای یکی از این دوتا یعنی الیوم هست از قوه محموله، این محمول هستش برای دیگری، یعنی دیگری هم این قوای محموله رو داره که همون امس باشه، ولی عکسش نیست. یعنی یه سری چیزها را یک قوه محمولهی اون الامس داره که الیوم نداره، لأن الامس یحمل قوت الیوم بخلاف الیوم، به خاطر اینکه دیروز حامل قوه الیوم است. این قوه الیوم هم تو دیروز هست، قوه دو روز بعد هم تو دیروز هست، قوه سه روز بعد هم تو دیروز هست، ولی تو امروز چی؟ فقط قوه فردا و پس فردا و اینها توش هستش، دیگه قوه الیوم توش نیست. لأن الامس یحمل قوت الیوم بخلاف الیوم، بخاطر اینکه امس، لأن الامس بخاطر اینکه امس حامل قوه الیوم هست ولی خود الیوم حامل نیست. فانه یحمل فعلیت نفسه، چون الیوم فعلیت خودش، این که حامل فعلیت خودشه، روشن منظور چیه دیگه، این الان فعلیت الیومه نه قوه الیوم. لأنه یحمل فعلیت نفسه و الفعلیت لا تجامع القوه، فعلیت با قوه جمع نمیشه، یا با قوه یا فعلیت. ولذا کان الجزآن من الزمان لا یجتمعان فی فعلیت الوجود، چون بحث قوه و فعلیت نمیتونن با هم جمع بشن، دو جزء از زمان قابل اجتماع در فعلیت وجود نیستن. یعنی نمیشود فرض کنید که امروز و فردا با هم دیگه اجتماع پیدا بکنن. چرا؟ چون امروز قوه فردا رو داره، فردا فعلیت فردا رو داره. همون گونه که فعلیت و قوه نمیتونن جمع بشن، لذا دو جزء از زمان قابل اجتماع در وجود نیستن. حالا تو اینجا روشن بحثی نیست. فبین اجزاء الزمان، بیان رو که در اینجا دارن اینه که ما وقتی این بررسی کردیم میبینیم بین اجزاء زمان تقدم و تأخری هستش، که جزء متقدم با جزء متأخر قابلیت اجتماعی در وجود ندارن، برخلاف اقسام و گونه های دیگر تقدم و تأخر که متقدم و متأخر در اونها فعلیت در وجود پیدا میکنه. این هر دو اجتماعی در وجود میتونن پیدا بکنن، اگه جزء متقدم رو جزء تعبیر بکنیم، اون متقدم و متأخر قابلیت اجتماعی در وجود دارن، ولی در اجزاء زمان متقدم و متأخر قابلیت اجتماعی در وجود ندارن. میفرماد فبین اجزاء زمان تقدم و تأخر لا یجامع المتقدم منها المتأخر. پس بین اجزاء زمان تقدم و تأخری است که متقدم از اجزاء زمان جمع نمیشود با متأخر در وجود، بخلاف سایر اقسام تقدم و تأخر. این بخلاف نه، یعنی سایر اقسام تقدم حتما اجتماعی در وجود دارن، یعنی می توانند، مانعی نیست از این که اجتماعی در وجود داشته باشن. چی؟ هم عالم هست هم جاهل، با هم دیگه کنار هم نشستن، توجه کردید؟ منظور اینه که در فعلیت وجود دیگه، ولی اجزای زمان فعلیت در وجود با هم ندارن، یعنی دیروز و امروز با هم جمع نمیشن، امروز و فردا هیچ وقت با هم جمع نمیشن، دو ثانیه با هم جمع نمیشن، ولی عالم و جاهل الا ماشاءالله. درسته؟ همین جور چیزهای دیگر. ها؟ نه دیگه چه دست اومده.
یه خودکار فردا ساخته بشه، فردا یه خودکار با مثلا امروز خودکار یک بعدی یه جا شد. یه
قرار مثال بزنیم. اجزای زمان با هم جمع نمیشن. زمانیات هم به لحاظ زمان با هم جمع نمیشن.
مثال زدم که شدن دیگه. اگر
چطور شد؟
حالا
خودکار رو ول کنن، همین عالم و جاهل رو بچسب ببینید چی جوری میشه تا برسیم به خودکارش. همین خب مثلا عالم دیروز، دیروز عالم بود، امروز هم عالمه، امروز هم یه جاهلی اومد پیشش نشست. درسته؟ با هم دیگه کنار هم نشستن و هیچ دعوا هم با هم ندارن. درسته؟ عالم و جاهل. حالا یه تسامحی تو این بحث هست از این منظر که ببینید اساسا وقتی ما تقدم و تأخر رو پیاده کردیم، متقدم و متأخر از منظر و ملاک متقدم و متأخر و تقدم و تأخری که در اینجا هستش قابل اجتماع نیستن که. از این چه معنایی داره که بگیم اون نوع تقدم و تأخری که در اجزای زمانی که فعلیه در وجود ندارن در جای دیگه وجود نداره؟ خب این چه انتظاری اصلا؟ اگه قرار باشه این نوع تقدم و تأخر باشه همه جا میشه همین. تازه چی میخوام بگم؟ یعنی هر نوع تقدم و تأخری از اون منظری که تقدم و تأخر پیش آمده یه قابل اجتماع نیستن که، از منظری دیگر قابل اجتماع هستن. مثلا علت بر معلول ما میگیم تقدم داره، آیا از اون منظری که تقدم دارن قابل اجتماع هن؟
اصلا معنا نداره این حرف. بله از منظر تقدم و تأخر زمانی معیت دارن. مثلا متقدم و متأخر به شرف، یکی عالم یکی جاهل، عالم متقدمه و جاهل متأخر. حالا از همون منظر به شرف اینا با هم هستن، معنا نداره این حرف. بله از منظر تقدم و تأخر به زمان اینا مع هستن، تقدم و تأخر ندارن. یعنی نباید این انتظار باشه. یعنی چطور ما همین جمله راجع به هر نوع تقدم و تأخر دیگه میتونیم بگیم؟ راجع به تقدم و تأخر به شرف میتونیم بگیم که این تقدم و تأخر به شرف هیچ وقت قابل اجتماع نیستن، در حالی که بقیه میتوانن این حالت رو با هم پیدا بکنن، میتونن این وضعیت رو داشته باشن، امکانش هست که این وضعیت داشته باشن. اینجوری نمیشه حرف زد. فبین اجزاء زمان تقدم و تأخر لا یجامع المتقدم منها المتأخر بخلاف سایر اقسام تقدم و تأخر. یعنی این خصوصیت تقدم و تأخر به زمانه، واسه ملاک تقدم و تأخر به زمانه، خاصیتش هست. و هر نوع تقدم و تأخری به لحاظ اون ملاک و معیار خاص خودش قابل اجتماع نیستن. اینکه نگوه میگه فبین اجزاء زمان تقدم و تأخر لا یجامع المتقدم منها المتأخر برخلاف سایر اقسام تقدم. مگه انتظار دیگری بود؟ همینجور هست دیگه. تمام انواع تقدم و تأخرها از اون منظری که تقدم و تأخر پیدا کردن قابل اجتماع نیستن، همش همینجوریه. یعنی چی؟ این مثلا فرض کنید عالم و جاهل از منظری که تقدم و تأخر پیدا کردن قابل اجتماع هن؟ از اون منظری که تقدم و تأخر پیدا کردن بله زمانن قابل اجتماع هن. اما بحث ما که زمان موجب تقدم و تأخر به شرف که نشد که، درسته؟ عالم و جاهل با هم دیگه هستن، یعنی زمانن، گرچه همین الان به لحاظش تقدم و تأخر به شرف قابل اجتماع با هم نیستن، اون متقدم این متأخر هست. حالا بازم نگاه کنیم فکر کنیم اینا خیلی بستگی داره ما اون زمان رو که در نظر میگیریم چیه. قطعا وقتی بحث اجزای زمان، این زمان واحد باید در نظر گرفته بشه و اجزای او. چرا؟ کدوم اتفاق میفته؟ تقدم و تأخر به زمان؟ خب در زمان دیگه، یعنی در اجزای زمان، در اجزای زمان واحد تقدم و تأخر هست. یعنی چی متوجه میشه؟ حالا من که اونا رو نمیفهمم، حالا بعد فکر کنید ببینید چه جوریه. بس هر جایی ما وقتی میگیم تقدم و تأخر در اجزای زمان، یه زمان واحد رو باید در نظر بگیریم دیگه. اگه زمانی رو در نظر گرفتیم، اون زمان واحد رو باید لحاظ کنیم دیگه. چه ارتباطی با این؟ من الان منتقل نمیشم چه جوریه. و کذا بین اینا رو می‌خواستم امروز خیلی بخونیم. و کذا بین الحوادث التی، حالا ما راجع به اجزای زمان گفتیم تقدم و تأخر هست، در زمانیات هم همینجوری، یعنی به حسب زمان زمانیات هم تقدم و تأخر به زمان پیدا میکنن. و کذا بین الحوادث التی یه حرکات منطبقتون علی الزمان تقدم و تأخر زمانی به توسط زمان الذی و تعینها، بین حوادثی که این حوادث همون حرکات منطبق بر زمان هستن، در اونها هم تقدم و تأخر زمانی پیدا خواهد شد، البته به زمان، یعنی به توسط زمانی که تعین این حرکات است. زمان تعین حرکته، چنانچه خود زمان اینجوریه، حرکتی که همراه با زمانه به حسب این زمان تقدم و تأخر پیدا میکنه. چنانچه کمانه، یعنی همون تشبیه که قبلا مطرح کرد که نسبت بین حرکت و زمان، نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی، جسم تعلیمی تعین جسم طبیعیه و زمان تعین حرکته. کما ان للجسم الطبیعی الامتدادات و ثلاثه به توسط الجسم تعلیمی الذی هو تعینا، چنانچه جسم طبیعی که قابلیت امتدادهای سگانه است، امتدادهای سگانه بالفعل را به حسب جسم تعلیمی پیدا میکنه. یعنی اون مبهم است در امتدادات ثلاث، جسم طبیعی تعین این امتدادهای سگانه رو ایجاد میکنه. کما ان الجسم الطبیعی الامتداد ثلاثه به توسط الجسم تعلیمی الذی هو تعینه. خب تا اینجا ما با سه قسم از تقدم و تأخر آشنا شدیم که حالا قد تنبهو بذالکه، غیر از این سه قسم میخواد بگه که علما شش قسم دیگر هم بهش اضافه کردن که مجموعاً شده نه قسم. حالا ان شاء الله خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.
هست یه سوال. مثلا این امتداد جسم، جسم طبیعی خودش ذاتاً امتداد داره، درست؟ موقع جسم تعلیمی تعیین میده این امتداد، درست؟ چرا اصلا موقع ما
جسم تعلیمی چیز دیگری نیست؟ یعنی همین که این جسم طبیعی در اینجا امتداد پیدا کرد، اینجا توقف کرد، همین جسم تعلیمیش. جسم طبیعی یک سانتی مترش با 1000 کیلومتر مربعش هیچ فرقی نداره، جسم طبیعیه. حالا یا جسم طبیعی اینقدری میشه یا اینقدری میشه.
استاد ما چرا احکامو اول ما به صورت جسم تعلیمی میدیم، مثلا اینقدر هم اینا به جسم طبیعی نمیدیم؟ چون که در هر حالت انقصاب پیدا نمیکنه.
شما میرا متوجه شدید که این جسم طبیعی اندازه خاص مال اون نیست. لذا شما مثلا همین که گفتن 1 سانتی متری و 100,000 کیلومتر مربعی رو هر دو میگی جسم طبیعی، هیچ فرقی با هم ندارن در اصل جسم طبیعی بودن، درسته؟ پس در چی متفاوتن؟ در اندازه هاشون متفاوتن.
مثلا همین حرف ما راجع به حرکت میزنیم با زمان، راجع به حوادث میزنیم، یعنی اول همه به سر به زمان بدیم
اون تعین رو، اول همه اون چیز جدا رو، بعضی ها در ارتباط با این تعین با اون متعین بحثاییست، چون بعضی ها این رو جزء عوارض تحلیلی میدونن،
زمان رو
مثل زمان نسبت به حرکت، مثل جسم تعلیمی نسبت به جسم طبیعی.
چه تفاوت میکنه؟
خیلی فرق میکنه. یعنی مثل رنگ نیست با جسم. جسم تعلیمی کم نسبت به اون جسم طبیعی عرض تحلیلیه، و اگر این کار رو تونستیم بکنیم، این عرض تحلیلیش کردیم، یک مثال خیلی خوبی خواهد بود برای وجود و ماهیت. یعنی وجودی جداگانه نداره، به همون وجود موجوده. توجه کردید؟ به همون وجود موجوده. من نمیگم حتما این درست است، ولی یه چون این حرفایی هم مطرح هست. مثلا تو مثال دریا و موج این خیلی خوب پیاده میشه. مثال دریا و موج، خب ما میگیم این دقت فلسفیه، این مثال خیلی دقیق نیست. چرا؟ چون اون موج وجود به وجودی دیگر غیر از وجود آب موجوده. ولی بعضی میگن اینجور نیست، چون همون امواج و شکل‌هایی که پیدا میشه، یعنی حدودی که پیدا میشه، این عرض تحلیلی آب دریاست. اگه عرض تحلیلی باشه، یعنی وجودی جداگانه نداره، به همون وجود موجوده. غیر هست، غیر از آب هست، ولی به همون وجود موجود.
اینجا که میگن که مثلا اجزای زمان یشترکانه فی حمل قوت الاجزا، این یعنی چی؟ اجزای زمان که قوه چیزو حمل نمی‌کنن، اون جسمی که داره قوه.
بله، این در واقع ماده است، که جسم هم ماده است که داره قوه. شما اینجوری بگو، بگو این جزء به حسب ماده‌ای که همراهش هست حامل،
خب باز پس زمان نشه،
این مقدار اجزا هست، ولی اون حامل این مقدار اجزا است. پس اون تقدم
چیزی
داره.
که چیز شد به خود ماده برگشت، که این ماده مثلا قوه چیزی داره، قوه مثلا یه امتداد بیشتری داره، ماده بعدی کمتر داره.
درسته، این به خود این خاصیت ممکنه به ماده برگرده، ولی این تقدم و تأخر مثل همین جسم تعلیمی ها میمونه. به هر اون جسم طبیعی است که داره باز میشه یا بسته میشه، یا کوچیک میشه یا بزرگ میشه. ولی در صورت ما این رو به کی نسبت میدیم؟ به عرضش نسبت میدیم. این نگاه کنید، این تقدم و تأخرها درست از ماده پذیرندهش هست، ولی اولا و به ذات شما به چی نسبت میدید؟ به اون چیزایی که پیدا میشه به عنوان زمان. کم درست نمیدونه
تو این عبارت که همون شد عبارت اشتباه باشه که آقای فیاض تصحیح کرده، علامه داشته فمال للامامه.
نه، این فمال ما همونجا که گفتم اشتباه باشه، نه اونجا که حتما للمعمومه، من اونجا خط زدم،
متوجه شدم، ولی خب منظور همون با امام درست در میاد دیگه. فمال الامام من نسبت القربه الى المحراب فهو للامام، فمدون قربه که
امام نمیشه که، ولا عکس. دو نفر رو در نظر بگیریم، اگه للامام بگیم باز اینجا بگیم للامام،
یعنی
اختصاص بلا عکس، یعنی عکس، یعنی اون چیزی که برای امام است برای این امام نیست،
برای امام از نسبت قرب برای محراب اختصاص به امام داره، عکس یعنی عکس
نه دیگه، نمیشه
برای معموم نیست دیگه،
نمیشه. پس وقتی همیشه ولا عکس، یعنی دو چیز با هم در نظر گرفتیم مغایره، میگیم این مال اون هست، ولی اون چیزی که اون داره مال این
نیست. در نظر گرفتیم،
نه اینجا قطعا معمومه، اشتباه صورت گرفته.